بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 23 تاریخ 2/9/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب، فضای بحثمون معطر شد به انوار پاک پیامبر و اهل بیت. انشاءالله امیدواریم که زندگی همه ما در سایه عنایات اهل بیت باشه و این ایده خجسته را، ایده میلاد نبی اکرم و ایده میلاد ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق هم بر همه شما مبارک باد. خب، هر شبت که بحثمون تقریبا در رابطه با مسئله قبل به پایان رسید، یه تتمه کوتاهی از بحث باقی مونده و اون تتمه کوتاه این است که ما به دو بخش تقسیم کردیم بحثمون را. گاهی گفتیم که نسبت به رضایت مالک مسبوق به رضایت نیست. خب، همون ادله حرمت تصرف در مال غیر شامل شد و گفتیم راهکارش هم این است یا اذن صریح یا فهوا یا شاهد حال قطعی. اما فرض دیگری هم در مسئله مطرح کردیم که اون روز محل بحث و گفتگو شد و اون این بود که اگر حالت سابقه دارد، گفتیم این حالت سابقه هم گاهی این گونه است که مالک راضی به این تصرف شخصی است، مثلا صداقتی دوستی بین اینها بوده، اذن داده که بتواند وضو بگیرد یا تصرفات دیگه انجام بدهد و بعد این صداقت از بین رفته، این فرد شک میکند که آیا همون اذن قبلی و رضایت قبلی به قوت خودش باقی هست یا باقی نیست. اون روز ما توضیح دادیم، گفتیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن همون رضایت قبلی را ملاک حساب کند و طبیعتا الان هم با همون آب وضو بگیرد. منتها ما یه نکته مطرح کردیم و اون نکته عبارت از این است که اگر مبنای در اذن صداقت بوده بین اینها، اینجا دیگه جای استصحاب بفرمایید نیست. اما اگر نه، مبنا صداقت نبوده، این آدمی سخی بین دوست و دشمن و رفیق و غیر رفیق هم فرقی قائل نیست، از این آب که در تملک اوست همه استفاده میکنند، صداقت هم حالا کنار ماجرا بوده، اونجا قاطعا این رضایت را میتواند ادامه بدهد. گاهی از اوقات هست که خب این یه فرض بود که راضی بود و نوعش هم توضیح دادیم. گاهی از اوقات هست که تنها اصل رضایت را علا نحو اجمال میداند، یعنی من اجمالا میدانم مالک این آب رضایت اجمالی دارد، عرض شود خدمت شما به این که ولی من نمیدونم آیا این راضیه که من امروز تنها در این آب تصرف کنم یا اذنی که برای من هست شامل روز اول، دوم، سوم و هاکذا. الا نحو الاجمال من علم به رضایت دارم، اما کیفیت و کمیت این رضایت بر من نامعلوم است. ممکنه رضایتش مربوط به همین وضوی الان امروز من باشه، فردا که من آمدم وضو بگیرم معلوم نیست چنین رضایتی باشه. رضایت اجمالی معنیش این است که کم و کیف خیلی درش روشن نیست. علل اجمال گاهی صرف الوجود مثلا کافی است. در این صورت میگن باید به قدر بفرمایید متیقن اکتفا کند از اذن مالک. یعنی الان من بدون اینکه حالا اذن مجددی بگیرم، چون اجمالا میدانم طرف راضی، وضو میگیرم، اما نسبت به روزهای دیگر راهکار اینه که به عموماتی مراجعه کنیم که اون عمومات میگه تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز بفرمایید نیست. الحمدلله. امروز یه مسئله نسبتاً مفصلی داریم محضر شریف دوستان فاضلمون، منتها با حوصله همش هم امروز نمیتونیم بررسی کنیم، بقیهش میماند برای انشاءالله روز دوشنبه به شرط حیات. مسئله هفتم این است: یجوز الوضوء و شرب من الانهار الكبار سواء کانت این انهار کبار قنوات او منشقتا من شط و ایلم یعلم رضا المالکین، خواه قنوات باشد عرض شود خدمت شما به این که یا جدا شده از شط و نهر و رودخانه باشد، ولو علم من به رضایت مالکین هم نداشته باشم، ایشون می فرماید وضو گرفتن، آب آشامیدن از نهرهای بزرگ خواه به صورت قنات باشد یا به صورت عرض شود جدا شده از شط و رودخانه اشکال نداره، ولو علم به رضایت مالکین ندارم. حالا دلیلشو بیان می کنیم. بل و این کان فیهم الصغار، سید قدم را بالاتر می‌گذارد، میگه حتی اگر مالک این انهار کبیره در میان اینها بچه‌ها باشند، اینا هم جز مالکین باشند، مجانین دیوانگان باشند، عرض شود اینا باز لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. شما اگر به نهر کبیری رسیدید هم می‌تونید وضو بگیرید و هم می‌تونید از اون آب بیاشامید. نه مع نحیهم یشکل الجواز، اما اگر نه مالکین گفتن نه ما راضی نیستیم، ولو نهر کبیره ولی ما نه اجازه میدیم وضو بگیرید نه اجازه میدیم بفرمایید از شبد محضرتون بیاشامید. اینم تا اینجا. و ایزا غصبها غاصبون، اگر همین نهر کبیر غاصبی آمد این را غصب کرد، سوال این است که تکلیف من چیه؟ تا الان طبق نظر سید ما میتونستیم ولو علم به رضایت مالکین هم نداشتم هرچه بعد میتونستم استفاده کنم، مگر اونجایی که رسما نهی میکردن خب اونجا فرمودن یشکل الجواز. اما اگر غاصبی آمد اینجا را غصب کرد و اذا غصبها غاصبون ایزن، ایزن یعنی چی؟ ایزن یبقا جواز و تصرف لغیره، برای غیر غاصب جواز تصرف هست. یعنی من تا دیروز اجازه داشتم از این نهر کبیر استفاده کنم مگر در صورتی که نهی صریح داشتم، الانم که این را این نهر را این آقا آمده غصب کرده، حالا من آمدم کنار این نهری که توسط این فرد غصب شده، آیا میتونم از این نهر وضو بگیرم، از این نهر بیاشامم؟ سید میفرماید و ایزا غصبها غاصبون ایزن یبقا جواز و تصرف لغیره ما دامت جاریتن فی مجراح الاول، تا زمانی که نهر تو همین مسیر ادامه میده و جریان داره، یعنی آب تغییر نکرده، فقط یه آقا آمده غصب کرده، مسیر آب همون مسیر روال آب همون رواله، تغییری در شکل نهر و مجرای نهر ایجاد نشده. اول اینو میفرمایند بعد ترقی میکنند بل یمکن بقاؤه مطلقا، بلکه ممکنه ما بگیم مطلقا باقی است جواز تصرف. یعنی چه مطلقا باقی است؟ ولو بعضی که این آقا آمده قصد کرده یه تغییر و تحولاتی در این نهر ایجاد کرده، این مضر نیست به استفاده ای که من تا الان از این نهر می کردم، بازم از این نهر می شود مطلقا استفاده کرد. چه جاریتن فی مجراها الاول ام لم تکن جاریتن فی مجراها الاول، اینم از این نظر. و اما غاصب، غاصبم میتونه بگه انا که احد ناس، حالا اگر من غاصب نبودم که تا دیروز میتونستم از این آب استفاده کنم، حالا که غاصبم چه وضعی داره؟ میفرماید اما للغاصب فلا یجوز، نه تنها خودش و کذا لاتباعه، اونه که از تابعین غاصب محسوب میشن، همسرش، بچه‌هاش، میموناش و کسانی که به گونه روی این غاصب حساب میکنن و به پای غاصب میخوان در این آب تصرف کنن، اونا حق تصرف ندارن. و اما للغاصب فلا یجوز و کذا لاتباعه من زوجته و اولاده و ضیوفه و کل من یتصرف بتبعیته، هر کسی که به تبع غاصب میخواد در این مال تصرف کنه حق تصرف بلاغا ندارد. و کذا الاراضی الوسیعه، این قصه مربوط به انهار کبار بود که توضیح دادیم استفاده از انهار کبار ولو علم به رضایت مالک نداریم، نه علم داریم به عدم رضایت ها معلوم باشه، ولو علم به رضایت مالک نداریم میتونیم استفاده کنیم، اما اگر احراز شد که راضی نیست خب نمیتونیم. اگر احیانا کسی غصب کرد باز ما میتونیم، حالا یا تا زمانی که جاریتن مجراها الاول یا مطلقا، اما خود غاصب و تابعین غاصب حق ندارن. این حکمی که ما مطرح کردیم راجع به انهار کبار، جناب سید رضوان خدا بر او باد میفرماید و کذا الاراض الوسیعه، زمین های وسیع و گسترده، اونا هم همین حکم را دارند. یجوز الوضو فیها، که غیره جایز است وضو گرفتن در این اراضی وسیعه که غیره، یعنی که غیر وضو، من بعض تصرفات، بقیه تصرفاتی که آدم تو این زمین میسته نماز بخونه، زمین وسیع خداست، تو این زمین دراز میکشی میخوابه میشینه صبحانه میخوره و امثال دیده دیگه. حالا تو وسط بیابون خدا دیگه، حالا آدم اونجا دنبال بکنه که آه این مالکش چی شد اون چی شد، نیست، میشینن هر شبت نماز میخونن استراحت میکنن. مالم ینه المالک، تا زمانی که مالک من نکرده، یه مرتبه سر و کله یه آقای پیدا شده بی خود اینجا نماز میخونید، بی خود اینجا خوابیده، بی خود اینجا صبحانه میخورید، بی خود نهار میخورید، او یه بس دیگه است. ولی تا زمانی که پای بی خود اینا مطرح نشده طوری نیست. ولم یعلم کرامتو کراهتو، تا زمانی که عدم رضایت او را ما احساس نکرده ایم که خوشش نمیاد راضی نیست، ما میتونیم. بل معظم نه ایزن الاهوتو اترک، اگر من ون پیدا کردم که نه خوشش نمیادی آدم، اهوت اینه که تر کنم. ولیکن فی بعض اقسامها ها، اما در بعضی از اقسام این اراضی وسیعه، جناب سید میفرماید یمکن ان یقال لیس للمالک ان نهی ایزن، بعضی از مصادیق اراضی وسیعه اونجا مالک بی خود میکنه نهی کنه. مرحوم آیت الله خویی توضیح دادن که مقصود بعضی از اقسام کجاست، چه زمین های وسیعی است که مالک حتی در اونجا حق نه کردن نداره. میگه اونایی که وسیعتون جدن، یعنی دیگه حسابی یک دشت طولانی است، حالا اینجا مالک میخواد چکار بکنه که حالا برای یه نماز خوندن و حالا دلیلش هم خدمت علما عرض بکنه. این کل ماجرایی بود که محضر مبارک آقایون عرض کردیم، دستبندیش هم روشن شد. انهار کبیره، اراضی وسیعه، حد شود استفاده ازشون برای خوردن، آشامیدن در زمین، برای نماز خوندن، استراحت کردن، نشستن، مگر اینکه مالک نهی کند، یا در بعضی از موارد فرمودن اگر زن داشته باشیم به عدم رضایت باید احتیاط کنیم انجام ندیم، ولی در بعضی از مصادیق مربوط به اراضی وسیعه نه. حالا شاید راجع به انهار کبیرم باشه منطقه متعرض نشدن. این کل ماجرایی بود که محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض کرد در رابطه با میاه کبیره که مالک دارد. چون ما قبلا یه بحثی داشتیم در بحث میاه که میاه کبیره‌ای که مالک ندارد، اون که دیگه تکلیفش با کرام الکاتبین بود، هیچ مشکل نداشت. ما بحث اون فعلا راجع به چه هست؟ احسن، میاه کبیره، انهار کبیره‌ای که دارای مالک هست، تو اینا داریم بحث می‌کنیم. نظر سید بزرگوار این است که وضو گرفتن، آشامیدن جایزه، هرچند گرچه مالکاش هم راضی نباشن. این مشهور بین اصحابه، مشهور بین اصحاب، عرشبت خدمتون بین که این هست. بعضی قائل به جواز تصرف شدن حتی در صورت منع مالک، اینم داریم، میگن آه مالک بی خود میکنه منع کنه، چون سید فرمود اگر مالکین راضی نباشن نه، ولی میگیم نه، یه قول دیگری در اینجا هست که حتی در صورت منع مالک هست تصرف هم میشود تصرف کرد. نسبت به اراضی وسیعه هم از شبت خدمتون گفتن مشکل نداره. اینا اقوال مسئله است. اما بیایم دلیل بر مسئله، دلیل بر مسئله را خدمت آقایون عرض کنم. علت این که میگیم جایزه است چه است؟ یعنی ولو علم به رضایت مالک نداشته باشیم، عرض شبت خدمتون این که چه دلیلی بر این مسئله داریم؟ ما ادله را بررسی میکنیم البته خدمت علمای اعلام، منتها از الان بهتون گفته باشیم عمده ترین دلیل سیره است. سیره قطعیه وجود دارد که در انهار بعضی از بزرگان مثال میزنن، میگن شما نگاه کنید اینا که پیاده روی میکنن زیارت مرقد مطهر حضرت علی عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدای حضرت بقیت الله، عرض شود خدمت شما به این که راجبه این میگن شطها و نهرها و غسل میکنن وضو میگیرن، عرض شود خدمتون این که این سیره هست. منطقه چون دلیل ما دلیل لفظی به فرمایده نیست، باید آفرین دیگه به حمدالله مسلطید و خدای متعال شما را جز علمای عاملین قرار بده. و اون عرض شود خدمتون این که قدر متیقن است اونجاییست که شک در رضایت مالک داشته باشیم به سیره عمل میکنیم، ولی اونجایی که به برمایده ها یقین داریم که راضی سیره بی سیره، اینجا دیگه جایی سیره نیست. در صورت شک اونجایی که علم داریم راضیه که جایی بحث نیست، اونجایی هم که علم داریم راضی نیست اونم جایی بحث نیست. تنها موردی که برای سیره باقی میماند اونجاییست که شک در رضایت مالک داریم. سیره جاری شده در صورت فرض شک، عرض شود خدمتون اشکالی ندارد. و دلیل این که گفتیم غاصب نمیتواند، چون غاصب احراز میشود که مالک ببرمید راضی نیست، یعنی تو اون شک قرار میگیرد، شک رضایت که نیست، شک عدم رضایت، شک نیست. غاصب نمیتونه بگه من شک دارم که آیا عرض شود خدمتون مالک راضی هست یا نه، اصلا تو شک نداشته باش، تو یقین داشته باش که راضی نیست. بنابراین سه صورت در مسئله قابل تصویره: صورت علم به رضایت، صورت آخر علم به، صورت شک. این که میگیم سیره جاری شده مربوط به اون صورت وسط است، یعنی صورت شک. غاصب تحت عنوان علم به عدم رضایت، حالا غاصب و اتباع غاصب و همه اینها. علاوه بر سیره وجوه دیگری آیون آمدن استدلال کردن که بخشی از این وجوه را امروز محضر مبارک شما بزرگان عرض میکنم و بعضی دیگه هم فردا عرض میکنم و مسئله تمام میشه. ولی فی نهایت المطاف یک کلمه فرم برمیگردیم به سیره. اون ادله خیلی وجه تمامی نداره. اولین دلیلی که مطرح شده بعد از سیره، گفتن ما استدلال میکنیم به این نکته که میگیم ادله، با من هستی دیگه فارسی صحبت میکنیم، بله، میگن ادله که دلالت بر حرمت تصرف در مال غیر دارد از اینجا منصرف ادعای انصراف کردن، انصراف ادله ارشوت حرمت تصرف در مال غیر به غیر اذنه از مثل این گونه موارد وضو گرفتن ارشوت محضر شما بین که آب خوردن، نماز خوندن، نشستن، خوابیدن و تصرفاتی که ضرری به مالک وارد نمی کنند. نوعا میگن حالا این نشستی اینجا چه مشکلی ایجاد کرده، گاهی از خود ممکنه به نفع مالک هم بفرمیده باشه. همچنین وضو گرفتن، درسته که این وضو گرفتن آب و مصرف کرده، ولی بعضی از بزرگان گفتن اگر حالا از این نهر وضو گرفت و آب هم ریخت تو خوده بفرمیده آب صورت رفت، تنها اون چیزی که باقی میموند رطوبت روی صورت و رطوبت روی دست ها و امثال ذالک هست و اینم در نزد عقلا یه چیز متنابهی بفرمایدا نیست که بگن آه در مال مردم چنین کرده چنان کرده. بنابراین عرشبت خدمتون مشکلی در این جهت نیست. پس دلیل دوم بعد از سیره، ببینیم تمام است یا تمام نیست، عرض میکنم دلیل دوم بعد از سیره میگن ادلهی که میگوید تصرف در مال غیر به غیر اذنه جایز نیست از اینجا منصرف، شامل اینجا نمیشه. حالا اون دلیل خاص و از همین جا این آیون میگن، میگن و از همین جاست عرشبت استفاده کردن از سایه دیوار. آقای دیواری دارد، این دیوار کشیده مفصل توی این خیابون یه سایه دارد، آقا سایه دیوار میشند، این سایه دیوار اون ادلهی که میگوید تصرف در مال غیر به غیر اذن جایز نیست منصرف از این استفاده از سایه دیوار. یا اگر لامپی دارد این دیوار، یه لامپ گذاشته صاحبش، مثلا بعضی خونه‌ها دیده بیرون خونه هم بفرمایید چی میذارن؟ لامپ میذارن. خب اگر طلبه‌ای ارشیوات اونجا کتابش برد و مطالعه کرد از این لامپ استفاده کرد یا نشست روزنامه خوند و امثال ذلک، این آقایون میگن دلیل بر حرف ما که میگیم انصراف دارد و ادله تصرف در مال غیر شامل این گونه موارد نمیشود، نمونش استفاده از سایه دیواره، نمونش استفاده از روشنایی عرض شود خدمتون این که دیوار هست و امثال زاله. اشکالی که وارد کردن بر این آیون که آقا قیاس مع الفارق هست، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت، اینا دیگه در تخصص آقاست، تفاوت از زمین تا آسمان هست، خیلی فرق میکنه. شما نیایید مسئله استفاده از سایه دیوار، نیایید مسئله استفاده از روشنایی دیوار، مثلا روشنایی اونجا داره، این را با ما نحن فی مقایسه کنید. میگیم چرا؟ میگن دلیلش این است که در رابطه با مسئله دیوار و روشنایی اساسا تصرف در جدار آفرین، مثلا لا یحسب من التصرف فی الجدار، نمیگن در جدار تصرف کرده، نمیگن اگر روشنایی داره در روشنایی تصرف کرده یا در دیوار تصرف کرده. ما در اینجا داریم تصرف میکنیم در آب طرف، در زمین طرف ما داریم تصرف میکنیم، به تعبیر روشنتر اونجا موضوعا خارجه، مثلا عنوان تصرف برشته نمی کند تا شما بفرمایید نگاه کنید عرض شود خدمتون این که انصراف دارد ادله تصرف، مثلا میگه اونجا تصرف نیست، مثلا مباهه، مشکلی نیست، ولی در مانعنفی ادلهی که ما قبلا محضر مبارک علمای اعلام دامت شوکت هم مطرح کردیم مثل موسقه سماعه و امثال ذلک، تعبیر این بود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه او بطیب ان نفسه و امثال ذلک، عرض شود خدمتون این که بنابراین وجهی برای انصراف نیست حرمت تصرف. اگر بخوایم به همینا ما سیره را فعلا کاری بهش نداریم، اونو محفوظ نگه داشتیم برگردیم بهش. ما باشیم و همین ادله که داریم، این ادله این را هم تصرف در مال غیر میدانند. حالا شما سیره را بعد میگید، سیره هم اون حساب دیگری داره. پس این نشد. تمسک به انصراف از ادله که تصرف در مال غیر را حرام میداند بگیم انصراف دارد از این گونه موارد، نه، ما انصرافی نمیفهمیم. مثالی هم که زدید با ماننفی قابل انطباق نیست. از مرحوم کی آسفایی میخواد بکنه؟ شما ها دقیقا نه اینه که شم زد بالا برمه شما ببینید جا قاطی نکنید قضایا را. ما که همین اعتقاد رو داریم. نه ببینید بحث اینه که با چه دلیلی میخواییم اینو ثابت کنیم. بحث وجهش هست، وگرنه ما دستامون بالا کردیم، تمسک به سیره قطعیان کردیم، همین فرمایش حضرت عالیست. بنابراین ما در اصل ماجرا با جناب عالی اختلاف، منطقه این میتواند دلیل اون باشد یا نه داریم بحث میکنیم، سر دلیل داریم بحث میکنیم، مدعامون دوتا با هم یکیست. روشن شده؟ تسلیم خواهر هم، ولی یه دست کافی نیست، دوتا دست باید بالا کن. از مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که ایشون تمسک به یه روایتی کردن، عرض شد خدمت شما به این که و گفتن این تصرفات حق مسلمینه، روایات ما میگه تصرفات حق مسلمین. میگن دلیلتون چه هست؟ میگه روایت محمد ابن سنان هست، ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته ان ماء الوادی، آبی که تو این وادی ها و بیابون ها هست، فقال ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلاء، مسلمان ها در سه چیز شریکن با هم، یعنی تفاوتی و تمییزی بینشون نیست. در چی شریکن؟ در آب شریکن، در نار شریکن. حالا مقصود از نار شاید ماده اولیه ناره، یعنی اون حطب و امثال ذلک مورد نظره، وگرنه حالا همیشه تو بیابون که مگر این که حالا بگیم آتشی هست، حالا یا خود آتش یا اون چه که آتش از اون به وجود میاد. ول کلا یعنی چی آقا؟ سبزدار و چراگاه و امثال زاده. تمسک کرده به این روایت که آقا این المسلمین شرکا، آدرسم وسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 5 از ابواب احیاء المواد حدیث 1. هر چمت خدمت شما بین که اشکالی که بر این استدلال جناب مجلسی رضوان خدا بر او وارد شده که ما دلیلی بر ثبوت حق این شکلی نداریم، زیرا ظاهر روایت، خواهش میکنم دقت بفرمایید، ظاهر روایت که ما روایت هم قبول داریم مربوط به مشارکت مسلمین قبل الحیازته و قبل عروض الملکیته. این بله، تو یک وادی که آب هست کسی هم مالکش نیست، نار وجود دارد یا منشأ نار وجود دارد یا چراگاه وجود دارد، مالک ندارد، همه شریکن. ما بحثمون اونجا نیست. بحثمون کجاست؟ بحثمون اونجاست که این چراگاه ملک کسیست، این آب ملک کسیست، این نار یا منشأ نار ملک کسیست. ما اونجا داریم بحث میکنیم،
بعد عروض الملکیه ما داریم بحث میکنیم، وگرنه مباهات اصلیه را که ما نمیخوایم بحث کنیم، این مربوط به مباهات اصلیه است. روایت هم بسر و چشم ما که در مباهات اصلیه این المسلمین شرکا، اما این کجا و اون چه که ما دنبالش هستیم کجا؟ فرمایش ایشون مربوط به مباهات اصلیه است، نه مربوط به جای دیگری. خب شما واقعا همیشه همین یه روایت میگیرید سرجیر میندازید میرید جلو؟
مگر قلیمه شما بیارید که
انصراف داشته باشه؟ لا یحل مال امرئن الا بطیبت ان نفسه، اون مقید این مطلقه. خب تو میفهمی خوابیدن چرا نمیخوابی؟ خب من نرزو کنم اگر فرزانم این مطلق دی اگه نه او که لازم نیست همین کنارش با ذکر کنیم، معلومه. بالاخره ببینید عرشبت خدمتون این که فرمایش شما متینه، ولی ما الا ماشاءالله در روایاتمون مطلقات داریم و مقیدات داریم. یحمل المطلقه علی المقید، بله به ظاهرش همینطوریست، ولی اگر جایی آمد لذا ما این که میگیم حمل میکنیم بر مباهات اصلیه به خاطر اینکه دلیل داریم اونجایی که این ملک مالک دارد اونجا حق تصرف برای شما جایز. اینم روشنا یعنی میخواید به جای این علما بفرمایید که متوجه نمیشده؟ بله خلاصه کسی از این حرفا بزنید تا ما خیلی خوشم بیاد. یا آقایی شاعری رفته بود مدح ثنای یک سلطانی گفته بود، سلطان خیلی خوشش آمد، گفت فردا بیا تا جایزه بهت بدم. فردا که آمد گفت آمدم برای صله و جایزه. گفت صله مال چی؟ گفت دیروز شعر گفتیم جناب عالی هم خوشتون آمد. گفت تو چیزی گفتی ما خوشمون آمد، ما هم چیزی گفتیم تا تو خوشت بیاد، اگر نه از صله خبری نی. بی صله هست. خدا به شما خیر بده. بنابراین وجهی باقی نمیماند. با نگاهی که این بزرگوارم داشتن وجهی باقی نیماند. این مربوط به مباهات اصلیه است. اگرم اطلاقی داشته باشد به تعبیریشون مقیداتی ما داریم که این اطلاق را تقیید میزند. بنابراین ما تنها چیزی که در اینجا داریم سیره است فعلا و سیره مستمر است که انشاءالله فردا به فضل پروردگار همین فردای درسی یکی دو تا دلیل دیگر هم اشاره میکنم، ولی بعد عمده تکیگاه اصلی ما همین سیره مستمر است. این ادله نمیتواند ثابت کننده مدعا باشد. و صلی الله علی سیدنا. سلام آقای من.
سلام آقای من. خوب هستید؟ الله ایام